أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين، وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. هدیه به ساحت قدس و ملکوتی حضرت ابا عبدالله، یاران وفادارشون، طفل شیرخوارشون، صلوات ایناد بفرم. دلیلی رو که بر ضرورت نبوت بررسی کردیم مبتنی بود بر عنایت الهی، یا بفرمایید حکمت الهی، که وقتی که همه چیز را طرح و برنامه ریزی کرده و به دقت ساماندهی کرده، از حکمت الهی دوره که برای امری بدون اینکه لوازمش رو در نظر بگیره خلق بکنه بدون توجه به لوازمش. به همین خاطر که هر موجودی رو که خلق میکنه تمام الزامات اون موجود در مسیر اصل وجودش، که به اصطلاح میگن کانه تامه اون موجود باشه، یعنی وجود بخشش، و بعد پیدا کردن ویژگی های وجودیش که کانه ناقصه باشه. مثلا انسان رو خلق کرده، انسان میتونه مثلا شجاع بشه، میتونه ویژگی هایی پیدا کنه، اونا رو در مسیرش بنبست باشه، هرچی میتواند باید راهش هم باز باشه. یا مثلا فرض بفهمد که شیر، پلنگ باید گوشت خار باشه ولی دندون بهش نده خداوند، چنگالی برای شکار نده بهش. ویژگی هاش چه ویژگی های ظاهری چه ویژگی های باطنی، که گفتیم هر حیوانی ویژگی داره، و همین خاطر تعبیرش هم در خواب تقریبا به اون ویژگی هاش ناظره. و البته اینم باید تذکر داد که تمام حیوانات جلوه های ویژگی های نفس انسان هست. هر حیوانی یک ویژگی داره، اون ویژگی ها در نفس انسان به نهایت خودش هست، یعنی بیش از هر حیوانی انسان گرگه و درنده است، بیش از هر حیوانی انسان مکاره، بیش از هر حیوانی انسان مثلا فریبکاره، بیش از هر حیوانی انسان نیش میزنه. تمام حیوانات جلوه های نفسن و نفس میتونه تمام اون ویژگی ها رو داشته باشه. حالا از اون طرف ویژگی های مثبتی هم که تو حیوانات هست به همین کیفیت. انسان جامعه، یکی از معانی جامعیت هم اینه که جامعه همه مخلوقات خداست، یعنی همه رو در دل خودش و در انبان وجودی خودش تمام موجودات قابل جایگیری هن. هستی را در همه جهات میتونه در خودش جمع کنه به اضافه چیزایی که دیگران نمیتونن جمع کنن. خب حالا حکمت و عنایت اقتضا داره که همه اون امور وجودیش، صفات وجودیش، به اضافه آثار وجودیش و مقصدی که به اون سوی اون مقصد روانه، چون اصلا نحوه وجود عالم، نحوه این عالم مادی، نحوه حرکتیه، از مبدعی به مقصدی، هیچ موجودی ثابت نیست تو اینجا، همه حرکت میکنن، اون حرکت میشه نقطه مقصدشون. بعد که اینجوری ازش میتونین تعبیر کنین که الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. خلقت اصلا با مراتب و مراحل وجودی همراهه. وقتی که خلق میکنه، این خلق دارای مراتبه. مثلا اگه بخوایم مثال بزنیم، کسی که یک مدرسه ای رو طراحی میکنه و کلاس اولی براش میذاره، اون کلاس اولی نیستش که آخر باشه، کلاس اولیه که بعدش باید منتهی بشه به دوم، سوم، چهارم. نقطه سرخط نیست، چون این موجود بعد از کلاس اول ثابت نمیمونه. وقتی که ثابت نیست، باید مرحله مرحله براش تعریف بشه تا اون نقطه آخر که خروج از دنیا باشه. اینی که برای همه موجودات که اونا عقل و اختیاری مثل ما ندارن، این مراحل به شکل خودش تعریف شده. بنابراین همه بر رویه واحد، قول معروف بر وتیره واحد، روش واحد حرکت میکنن. شما میبینین تمام حیوانات، تمام زنبور عسل ها همون کارایی رو میکنن که بقیهشون انجام میدن، چون به غریزه، به الهام غریزی دارن کار انجام میدن. همون که خداوند فرمود و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا. خداوند روش زندگی بعد از خلقت نحل را بهش وحی کرد، زنبور عسل به وحی. این وحی البته به معنای وحی بشری نیست دیگه، وحی یعنی القاء سریع خفی. اگر یه کسی یه مطلبی رو به کس دیگه القا کنه و خیلی سریع و ضربتی القا کنه به طوری که دیگران هم متوجه نشن، به این میان وحی. در نهادش نهادینه فرمود. بنابراین طبق همون القا هم حرکت میکنه. اینم این آیه شریفه هم حالا راجع به نحل و زنبور عسل فرموده، اختصاص به زنبور عسل نداره. و او حارب بکه الی الذئب، توجه فرمودید؟ و او حارب بکه الی الخنزیر و او حارب بکه الی الشجر، فرقی نمیکنه. همه اون هدایت های بعد از خلقتش رو در خلقتش نهفته. مثل این که مثلا تو یک دانه، شما چجوری میگین این ژنتیک این تو دونه هست؟ از این دونه هلو فقط درخت هلو در میاد. چجوری میشه این دونه الان سیب از توش در نیاد؟ این همون مطلب دیگه. ما این بعد این سویشو که نگاه میکنیم مثلا میگیم این ژنش اینجوریه، یعنی این ژن آینه است از اون نفس، اون نفس هم آینه است از اون القاء ربانی. خب بنابراین همه خلقت به اضافه تمام مراحل این خلقت، اصلا نحوه خلقت، نحوه خلقت مرتبه مرتبه است، مرحله مرحله است، نه فقط مرحله های اول. از یک جنین که شروع میشه هر آنی مرحله ای داره. الان یک جنین چند مرحله رو طی میکنه تا به دنیا میاد؟ بی نهایت مرحله، بی نهایت ها. بعد ما چون لحظه لحظه آن به آنش رو نمیتونیم رصد کنیم، مثلا میگیم مرحله اول مثلا مرولا، بعد چه، بعد چه، بعد مثلا تو جنین شناسی مثلا 10 مرحله ممکنه براش بگن، ولی وقتی که داره یه مثال روشن‌تر بزنم، مثلا فرض کن یک کرمی داره بزرگ میشه از 1 سانتی به 2 سانتی، هیچ تغییر دیگه ای هم نمی کنه جز همین تغییر کمی. البته هیچ تغییر دیگه نمی کنه جز تغییر کمی ممکن نیست اصلا ها، یعنی ما تغییرات دیگه شو نادید میگیریم. خب این از 1 سانتی متری تا 2 سانتی متری تغییر کرد، چند مرحله رو گذرون؟ چند مرحله؟ بی نهایت مرحله. شما یک مرحله 10 گانه توش چیز بکنین، در نظر بگیرین، از ده میلیمتری که 1 سانت باشه تا 11 میلیمتری، تا 12 تا 13 تا 14 تا 15 تا 20، باز هر اون 1 میلیمتر رو 1/10 بکنین، کی این به صفر میرسه؟ هیچ وقت به صفر نمیرسه، درسته؟ به همین خاطره که بین 1 و 2 چند تا عدد وجود داره؟ بی نهایت عدد، درسته؟ تو ریاضی همینه خوندیم دیگه. خب این بی نهایت عدد باید طی بشه یا نه؟ طی میشه، تفره که نیست یکیش طی نشه، یعنی اون مرحلهی که 1 و 1 مثلا 10 تا 0 بذاریم آخرش 1 1 بذاریم میلیمتری، اون مرحله طی نمیکنه؟ میکنه دیگه. خب منتها این دیگه قدرت فهم ما بهش نمیرسه، نه قدرت فهم تجربیمون میرسه، نه قدرت فهم عقلیمون بهش میرسه، چون وقتی که به سمت بی نهایت چیزی سیر کرد دیگه از حد کمند عقل خارج میشه. چه بی نهایت مراحل، چه بی نهایت ابعادی، چه بی نهایت وجودی. به همین خاطر که خداوند قابل ادراک با عقل نیست. قابل ادراک نیست نه اینکه اصل وجودش ها، کیفیت وجودش. کار نداریم. پس اون مراحل رو که اصلا نحوه وجود، نحوه خلقت، خلقت با مراحل، مراحلش هم تعدد برداره، این عددش هم تا بی نهایت میل میکنه، تمام اون مراحل هم در علم حق تعالی حضور داره. بعد همه موجودات اینطوری بر اساس اون القاء ربانی حرکت میکنن. القاء جنبه حیوانی انسان هم مثل سایر حیواناته، توجه فهمه، اون جنبه تکوینی وجود مادیش مثل سایر حیوانات، مثلا بدون اینکه خودش اشرافی داشته باشه در در اون قرارگاه رحم وجودش شکل میگیره، بعدم که از رحم آمد بیرون همینطور وجودش داره شکل میگیره. شما الان میدونین در کبدتون چی داره میگذره؟ نمیدونین، ولی چیزایی داره میگذره. مرحله به مرحله از که بعد مراحل عمدش خداوند بیان فرموده که خلقکم من نطفت ثم من علقت ثم من مضغت مخلقت و غیر مخلقت ثم چه چه مثلا عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. بعد باز دوباره میاد تو این عالم ماده خارج از رحم خارج از رحم که آمد دوره رضا و شیر خارجی، بعدش میاد تا کودکی، بعدش تا نوجوانی، تا جوانی. و منکم من یرد الى ارزل الامر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. تمام اینا مثل اون زنبور عسل و سایر حیوانات داره طی میشه، چه ما بدانیم چه ندانیم، با یک تفاوت، چون ما اون عقل و اختیار رو داریم در این مراحل میتونیم تصرف به خیر یا تصرف به شر بکنیم. به همین خاطره که مثلا زنبور عسل همیشه از زمان خلقتش تا حالا خونه رو 6 ضلعی ساخته، دیگه 8 ضلعیش نکرده، 4 ضلعیش هم نکرده، چون اون به همون رویه‌ای که بهش الهام شده و القا شده میتند. اما ما اون رویه تکوینی مادی رو داریم، ولی چون اختیار باز نحوه وجود انسان اختیار و علمه، میتونه تو اونها مداخله کنه، بنابراین عمرش کم کنه به سوء اختیار خودش، این مراحل رو تغییر بده، تخریب کنه، ضایع کنه بعضیاشون. عمده اینه که انسان فقط جسم و جسد نیست، عمده بلکه همه وجود انسان نفسشه. اصلا شما که جسم نیستین، جسمین؟ جسم نیستین که، جسم دارید، یه روزی هم که جسمو دیگه لازم نداشت داشتین میندازین و میرید به راه خودتون ادامه میدین. اینا که این تجارب قبل نزدیک به مرگو دارن، میگه من بدنم را میدیدم. اون من کیه؟ خودش. میفهم آدم من، من این جسد نیست، من جسدم را میدیدم. توجه فهمیدین؟ منتها ما انقدر بیچاره هستیم که خودمون رو نمیدونیم چیه. شما الان نفس خودتون رو تصور کنید، میتونید تصور کنید؟ خودتون رو نمیتونید. دستمون رو میتونیم تصور کنیم، ولی خودمون، خدا رحمت کنه استاد ما، یه وقتی فهمده بودن که توجه به نفس کن. بعد ما اون اول هی زور میزدیم توجه به نفس کنیم، به نمی آمد. یه بار از خدمتشون سوال کردم که این توجه به نفس کنم یعنی چه کار کنم، فهمدن این کار رو بکن، یعنی خودت باید به دست بیاری. ما از خودمون غافلیم دیگه، روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتن. خودش رو آدم نمیتونه تصور کنه، چون اصلا با خودش بیگانه شده، به خودش پشت کرده، به بدنش رو کرده. عمری ما با لباسمون زندگی میکنیم، نه با خودمون. بدن لباسشه. این اینجوری هم نیست بگیم از فردا بیایم مثلا به خودمون توجه کنیم. مسیر داره توجه به نفس. اگه آدم بخواد همینطوری انجام بده ممکنه سر از جنون در بیاره. کار نداریم. قبل از این که حقیقت انسان که اون مسیر جسمش نیست، حقیقت انسان خودشه، من، نه جسد من. اگر من حقیقت خودم هستم، این یک. ساحت انسانی هم ساحت عقل و اختیاره، یعنی نحوه وجود ما، نحوه علمی ارادیه، این دو. نه مثل وجود حیوانات وجود الهامی غریزی باشه، این سه. بنابراین باید اون الهام رو ما به دست بیاریم. این چهار الهامی نیستش که در ما به صورت آمپول زده باشن. توجه فهمیدیم؟ از طرفی باید راهش هم مشخص باشه ولی نیست، به غریزه هم بهش القا نشده، راه جزئی بهش الهام نشده. کلیش چرا؟ فطرت. خطوط جزئی این مسیر القا نشده بهش، بنابراین باید کسی باشه که راه رو نشان بده، وگرنه اصلا خلقتش میشه لغو و حکمت خداوند زیر سوال میره. این بحثی که گذشت، دیشب این بحثو گفتیم دیگه. و اما دلیل بعدی که باز بعضی از حکما ارائه دادن برای ضرورت نبوت، میگن بعد از اینکه نیازهای مادی و دنیایی و انسویی رو خداوند برآورده کرد، یکی از نیازهای انسان نیازهای اجتماعیه. یعنی ما نمیتونیم تکی توی کوه زندگی کنیم، انسان مدنیه. حالا آیا مدنیه به طبع یا نه، این یک اختلافیه که فکر میکنم پارسال گفتگو کردیم. بعضی از حکما میگن انسان مدنیه به طبع، یعنی طبعا اهل اجتماعه. بعضی از حکما میگن نه، انسان مدنیه به طبع نیست، طبیعتش مستخدمه. یعنی اصلا این که تو اجتماع میخواد زندگی کنه چون میخواد از دیگران بهره بکشه، استخدام کننده دیگرانه. حالا این یه بحثیه، یه تفاوت نظریه بین مرحوم علامه طباطبایی و سایر حکما. بحثش هم فکر میکنم سالهای گذشته شاید تفصیلا انجام دادیم. بعد اگر حالا چه مدنیه به طب باشه چه مستخدمه به طب باشه، بالاخره باید تو جامعه زندگی کنه، حالا یا به طبیعتش یا به خاطر نیازهایی که به استفاده از دیگران داره که نمیتونه اونا رو تنهایی برآورده کنه. اگر اینطوری شد، احتیاج به یک محور داره، همونطور که بدن احتیاج مثلا به قلب یا مغز اینا داره که یک قانون و یک رویه واحد برای اداره بدن حاکم باشه. اگه بدن یک رویه واحد نداشته باشه ادارش، مثلا سیستم عصبی هر دم یک دستوری بده، مثلا امروز به قلب دستور بده که مثلا در حالت عادی این مقدار پمپاش کن، فردا مثلا دو برابر، مثلا ضربان امروز مثلا 70 تا باشه در حالت عادی و استراحت، 60 تا باشه فردا یه دفعه 180 تا باشه. میبینیم که ما اینقدر این نظم رو باهش خو گرفتیم که اصلا فکر میکنیم یه چیز عادیه، در حالی که این آن به آن داره تدبیر میشه. اونایی که یک آن این تدبیر اختلال پیدا میکنه، بعد یا در سی سی او یا در آی سی او یا در قبرستان دیگه. مثلا یه فیبریلاسیون توی قلب که اتفاق میفته، یه دفعه ضربان میره رو 300 400، اگر تا یک زمان کوتاهی نتونن این رو کنترل کنن، حالا با شوک یا با بعضی از داروهای تزریقی و اینا، این مریض در عرض کمتر از نیم ساعت میمیره دیگه. و سایر اعضا. منتها ما روال عادی برامون شده یک روال عادیه که مثلا همین هست، یادمون میره که این دم به دم داره از اتاق فرمانی کنترل میشه. به هر صورت اگر در عالم صغیر که وجود یک انسان باشه، اونم در بدنش رویه واحدی میخواد، در عالم کبیر و اجتماع اگر قانون و قانونگذار واحدی وجود نداشته باشه، اون وقت به هم میرزه دیگه. یعنی به طریق اولا وقتی که عالم کبیر، عالم صغیر یا همچی جریانی برای بقا و حیات و وجودش لازمه، عالم کبیر به طریق اولا این الزام رو داره. اگر بخوایم خیلی خلاصه شماره‌ای این رو بیان کنیم، این شکلی میشه. یه صلوات خط بزنیم. سعادت و کمال انسان در گروه چیه؟ اعمالش دیگه. با تفاوت عمل تفاوت معال و نهایت انسان صورت میگیره دیگه. یا میشه سعید یا میشه شقی. فمن هم سعید، شقی یون و سعید. این یک. اون عمل هم از چه ناحیه‌ای صورت میگیره؟ عقل نظری و عقل عملی. این شماره یک، که سعادت و کمال منوط و در گروه اعمال. دو، این سعادت و کمال هم آماده از پیش تعیین شده نیست، موعود نیست، ببخشید موجود نیست، باید شما بسازین. درسته؟ سعادت و کمال این نیستش که گذاشته باشن کنار بگن تو بهش برس. یه وقتی مثلا میگن کعبه اونجا هست، ساخته شده است از قبل، شما باید بهش برسید. این یه نوع. یه وقت اینه که میگن شما با خود اعمالتون کعبه میسازین. کعبه موجودی ندارین شما به عنوان معال و مقصد. مقصد رو با اعمال میسازیم. اینی که رسول اکرم فرمودن ارض الجنت قیعان. قیعان جمع قاع. قاع یعنی صحرا، زمین افتاده. فیذرها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا. زمینی که نه پستی بلندی داره، کاملا دشت هموار، هیچی توش نیست. ارض الجنت قیعان، زمین بهشت، یک دشت هموار است، خالیه، نه ساختمون داره نه درخت و سبزه و گیاه. اینجوری نیست بهشتی از قبل، مثلا اینجوری یک باقی با مثلا درختان سر به فلک کشیده و نهرها و اینا وجود داشته باشه، بعد بگن خوشا بفهمین توش. اعتباری نیست. اون دیگه مال شما نمیشه دیگه، بهشت شما نیست. درست شد؟ بهشتی که شما نساختین که بهشت شما نیست. بهشت شماست؟ مثل خونه‌ای که من نساختم، حالا رفتم یه پولی دادم خریدمش، اون خونه من نیست، قابل انفکا که از منه. درسته؟ جدا میشه از آدم دیگه. با یه کاغذ آمده، با یه کاغذم میره. اون چیزی مال شماست که قابل انفکاک از شما نباشه. اونا چی هست؟ چیزایی که خودتون در جان خودتون ساختین، اعمالتون، احوالتون. مثلا اون خوشخلقی که دارین مال خودتونه. ملکش رو وقتی به دست آوردین، مالک اون ملکه خلقی هستیم. چون تجربه فهمیدیم زمین بهشت هیچی نداره، درختش شما میکارین. با چی؟ با کود و با آب و با بذر و اینها نه، با ذکر و با دعا و با قرآن و با توسل و با احسان به والدین و با خدمت به خلق و با کرامت اخلاقی و با شرافت های انسانی دارین همه اونا رو الان برای خودتون آماده میکنین. وقتی که انسان میمیره مثل زختیه که دیگه ساختمون رو ساختن چجوری آماده تحویله، میگن خب حالا شستشو هم کردن. اون وقتیه که شما میمیرین، وقتی که شما کارتون از ساختن بهشتتون تمام شد، وقتیه که عمرتونم تو این دنیا تمامه. اصلا مرگ زمانی میرسه که کار ما برای اون سو ساختنمون تمام شده باشه. نیمه کاره نداریم ما تو بهشت، ساختمون نیمه کاره نداریم. تفاوت ساختمان داریم ولی ساختمون نیمه کاره نداریم. وقتی که کار ساخت و ساز اون سوی انسان تمام شد، چه بهشتش چه جهنمش، اون وقت دیگه تو این دنیا کاری نداره، چون اصلا تو این دنیا آمده بود برای خودش بهشت و جهنم بسازه، آمده بود بهشت بسازه در حقیقت. حالا گاهی وقتا میگه نه من دوست دارم برای خودم جهنم بسازم، اونم دیگه الان به سوء اختیار خودش، کسی جلوشو نمیگیره دیگه. کسی میخواد حتما به جهنم بره، خب آدم چه کار کنه؟ دوست داره بره جهنم بره. البته خداوند نمیذاره، هزار بار هزار راه جلوش باز میکنه که این نجات پیدا کنه، ولی در نهایت دیگه مصلوب الاختیار نمیشه. اگر خواست بره نهایتاً و به هیچ راهی برنگشت، بالاخره خودش جهنم خودش رو میسازد، جهنمش رو میسازد. ترجمه فهمیده؟ و تو جهنمش میرود، جهنمی جهنم میشود و جو به جهنم وجود خودش وارد میشه میرود. خب بهشتی هم بهشت آفرین می شود و به بهشت خودش وارد می شود. ارض الجنت قیان. پس کمال و سعادت ماها آماده از قبل ساخته شده نیست که بگین شما یک عمر زندگی کنین تا بهش برسین. خب چرا یک عمر؟ مثلا چرا 70 سال، چرا 60 سال، چرا 10 سال من نرم به اون برسم؟ چون میگه این کار خود شماست، شما داری میسازی، وقت تموم کردی میری. کی آدم سر سفره میشینه دیگه، نمیره هی وسیله بیاره و قاشق بیاره و ظرف بیاره و غذا بیاره، وقتی که همه ابزار رو آورد دیگه. وقتی که این کار رو برای آخرتتون کردین دیگه، رفت و آمد تو آشپزخونه رو ترک میکنین دیگه، میشینین به قرارگاه خودتون سر سفره اعمال خودش. مرگ حساب کتاب داره، تاس نیست که آدم بریزه. وقتی که انسان به تکمیل کرد نفس خودش رو، اون وقت میمیره، قبلش نمیمیره. خب این دو که کمال و سعادت برعکس موجودات مفارق، یعنی ملائک مقرب، عقول مجرد، موجودات عالم ملکوت، اونا کمال نهاییشون از همون ابتدا بهشون داده شده، به همین خاطر که تغییر ندارن. ولی کمال نهایی ما که از ابتدا بهمون داده نشده که، خودمون باید کسب کنیم. خب باید بسازیم. این دو. سه، ما از تمام اجزایی که این سعادت رو به وجود میاره آگاه نیستیم. آگاهیم؟ که این پازل مثلا اصلا میدونیم چند قطعه داره این سعادت؟ نه. آره همینطور دیگه، وقتی که مثلا فرض کنید که یک کسی میخواد یه چیزی رو بسازه، میگه این مثلا 100 قطعه لازم داره. مثلا آش میخواد آدم درست کنه، میگه 10 تا مثلا جزء لازم داره، پیاز میخواد، روغن میخواد، آب میخواد، چه میدونم این 3 تا قلم حبوبات رو میخواد. این 15 مورد رو باید اجزای ساختن اون هدفی که ترسیم کردیم که آش باشه هست. اجزای سعادت از همین الان ماها بپرسن برای رسیدن به یک سعادت اجزایش چند تاست، مثلا بشماریم حدود و سغورش هیچی. مثلا این سوال خیلی بی ربطی شد. نه مثلا اجزا یعنی چی برای سعادت؟ مگه سعادت آشه که اجزا داشته باشه؟ ابتداییاتشو نمیدونیم، چه برسه به اون مسائل دقیقش. اصلا نمیدونیم اجزای سعادت مفهومش چیه، مفهوم اجزای سعادت چیه. خب چی میدونه؟ اجزای خلقیش چیه؟ اجزای رفتاریش چیه؟ اجزای فکریش چیه؟ اجزای فردیش چیه؟ اجزای اجتماعیش چیه؟ نسبت این اجزا با هم چیه؟ درسته؟ مثلا فرض بفهمید که ما باشیم و مثلا فرض کنید که فرض بکنیم یکی از این اجزا اظهار ارادت و رفتن به ساحت معصوم باشه. کسی این نمیفهمه که حالا ما بعد از دینه که اینا رو به یه کمی به ذهنمون میاد، قبل از دین با خود عقل که نمیفهمه. بعد حالا مادرمون میگه وایسا مثلا من حال ندم خونه رو جارو بزن، عقل میگه کدوم جز اولویت داره؟ یه بار در عمر فرض کنید تو طول عمرتون امام زمان به شما یه ساعت وقت میدن، یک ساعت نه بیشتر، اگر نرین از دست دادین. همون یه ساعت مادرتون میگه وایسا خونه رو جارو بزن، باید کار دارم. اولویت به کدومه؟ اینه که نسبت به نه تمام، حتی یک دورنمایی از اجزای سعادت نداریم جز یک سری کلیات که باید عادل باشه، آدم ظلم نکنه. اما حالا این دوتا رفتار کدومش مصداق ظلمه؟ حرف مادر را پشت گوش انداختن یا دیدار امام رو پشت گوش انداختن؟ مگه میفهم آدم؟ بی نهایت اجزایی که ما ازش خبر نداریم. این 3 4 این سعادت رو وقتی که خب ما میخواییم تحصیل کنیم از کجا میاریم؟ از کی میگیریم؟ عملی که میکنین شما یک رفتاری انجام میدیم. ببینید مثلا فرض کنید که من الان این کار رو میکنم، خوب بود یا بد؟ عضله‌ای منقبض شد، حرکتی در دست من ایجاد شد. همین حالت به حال نوازش رو سر یتیم باشه میشه خوب، همین اینجوری یکم سفتر باشه تو سر یتیم با خدای نکرده با مثلا ناراحتی آدم بزنه میشه بد. در حالی که ماهیت این سویشو وقتی که نگاه کنی یه چیزه، یه انقباض عضله دسته دیگه، بیش از این چیزی بود؟ این که خودش مولد سعادت نمیشه که. نماز وایستادین دارین میخونین، چجوری این چیه؟ نماز چیه؟ یک سری انقباضات در لب و زبان، دهان، حنجره و در دست و پا. غیر از اینه؟ اونی که میرخصه داره چه کار میکنه؟ اونم یک سری انقباضات در مثلا بعضی از ماهیچه های بدنش. غیر از اینه؟ همش همینه دیگه. این چجوری میخواد مولد سعادت یا شقاوت باشه؟ مثلا سعادت و شقاوت بگه اینجوری تولید میشه؟ ضمن این که کسی که خودش سعادت را ندارد چجوری میخواد سعادت رو پیدا کنه؟ این لیوان خالیه، چجوری میخواد توش آب بیاد؟ خودش نداره که. پس معلومه این کارهایی که ما انجام میدیم یک روی سکه است که زمینه اخذ سعادت را پدید میاره. بنابراین سعادت را به ما میدهند و شقاوت را به ما میدهند. از اون طرف گفتیم، همین الان حرف مخالف اینو گفتیم دیگه، نه؟ گفتیم که جهنمی جهنم میشود و جهنم میرود، بهشتی بهشت را میسازد و به بهشتش میرود. چجوری شد؟ بین این دوتا تناقض نیست؟ اون جمعش به اینه که این خودش داره زمینه رو میسازه. ببینید، من دستمو اینجوری میکنم، هیچ اشکالی پیش نمیاد، ولی اگه تو همین دستم یه کبریت باشه اینجوری بکنم بندازم رو لباسم، من آتیش میگیرم. کی خودشو آتیش داد؟ من. درست شد؟ درسته؟ قبول؟ ولی من خودم آتیش دارم که خودم آتیش بدم؟ اگر بگیم من خودم آتیش زدم، درست. اگر بگم من خودم نمیتونم آتیش بزنم، بازم درست. اون گوگرد، اون مثلا چخماق، اون سنگ آتشی که آتش دارد میتونه آتش بده. بنابراین سعادت رو مبدأ سعادت که خداست میتونه بده. حالا من چه کار کردم؟ زمینه سازی کردم. من ساختم؟ بله من ساختم. خدا داد؟ بله خدا داد. این چهار. خدا از طریق کی این سعادت رو میده؟ از طریق همون ملائک مقرب که بهشون میگن عقول مفارق اصطلاحاً. اونا واسطه هن و اون فعل اونها، البته اینا شاید تو ذهن دوستان یه مقداری ننشینه مطلب، ولی خب چاره ای نیست. اون عقول مفارق هم که میدن منوط به عقل فعال. عقل فعال یعنی ملکی که اولین یعنی جامع ترین کارها از طریق اون انجام میشه. اینجوری مثلا تصور کنیم، یعنی ملکی که بر سایر ملائکی که مدبرات امرن سیطره داره. از جانب وجود اون ملک بقیه فیضها به سایر ملائک و بعد به تبعش به عوالم وجود میرسه. این چهار. پنج. همه هم نمیتونن به عقل فعال متصل بشن، بنابراین ضرورت داره برای رسیدن به اون حقیقت سعادت کسانی به عقل فعال واصل بشن و با عقل فعال متحد بشن. اونا اسمشون میشه انبیا. انبیا کسانی هستن که میتونن به حق هستی عقل فعال متصل بشن، بعد حقایق رو از حضرت رب العزه بگیرن و به دیگران منتقل کنند. این اگه یکم سخت بود دیگه عذرخواهی میکنم. بنابراین ضرورت داره کسی به عقل فعال وصل بشه. این که پیامبر فرمودن اول ما خلق الله العقل، یک. دو، اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر. سه، اول ما خلق الله دو تا تعبیر دیگه هم هست به نظر میکش از الماء، آب. اولین چیزی که خدا خلق کرد آب بود، اون آب این آب نیست ها که توی ما میخوریم، مثلا یه چیز دیگه است. و کان عرشهو علی الماء، تخت خدا روی آب است. عرش خودش اختلاف نظره که چیه. آنچه مشهوره تو تفاسیر که البته یک سری انقلتای بهش وارده، اینه که عرش محل استقرار امر خدا، فرماندهی خدا، امر الهی از عرش صادر میشه. بعد البته عرض کردم یه سری اشکالاتی بهش به این نظر وارده که باید یا از این نظر دست برداشت یا باید به اون اشکالات پاسخ داد، کار نداریم. بعد این عرش بر آب است یعنی چی؟ امر خدا روی آبه، اون آب چیه؟ اینا مفاهیم غیر مادیه، مفاهیمی هم نیست زود به دست بیاد. بنابراین اولین چیزی که حالا اونای دیگر بذاریم کنار، آب و اینا رو بذاریم کنار، سخت نکنیم کار، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور پیامبر، و اولین چیزی که خدا خلق کرد عقل. هر دوتا یکی شد؟ بله. یکی هن واقعا؟ نه، هر دوتاش درست. نور رسول اکرم با عقل فعال متحدن و متصلن، اما نور رسول اکرم عقل فعال است؟ نه. خب وقتی که کسی، هر کس در عالم فرضیم به عقل فعال متصل شد، به تمام حقایق این عالم پی میبره. بعد چجوری پی میبره؟ معلمش کیه؟ خود خدا. کسی که به عقل فعال رسید دیگه واسطه تعلیم نمیخواد. ما چند گروهیم بشر از حیث تعلیم. یک گروه در نهایت و غایت قباوت و کندی ذهنن، اینا اینقدر ذهنشون کنده، ذهن به معنی هوش نیست ها، ممکنه جزء نوابغ روزگار باشن از لحاظ هوش ظاهری، اینشتین باشه، اینقدر ذهنشون کنده که هیچ معلم بشری نمیتونه اون رو به حقیقت متصل کنه، حقیقت به جانش نمیاد ولو معلمش پیغمبر باشه. مثل روشنفکران زمان پیغمبر، مثل ابو جهل، اینا نفسشون اینجوریه دیگه، جانشون کنده. یه دست دیگه انسانهایی هستن که اینقدر جانشون آماده است و حدت وجود و حدت ذهن دارند، ذهنم باز نه ذهنه، مثلا میگین ذهن خوبی داره، ذهن علم و حصولی منظورمون نیست، که اینقدر آماده دریافت حقایقن که اصلا نیاز به هیچ واسطه و معلم بشری ندارن، خودش مستقیما از باطن وجود و حق تعالی علم و حقیقت رو میگیره. این هم انبیا و بر انبیا نوعن، که اونم نه همه انبیا، معلم بشری لازم ندارن برای دریافت حقیقت. این یکی از تفسیرهای اون بخش آیه‌ای که جزء مشکل ترین آیات قرآن، آیه نور، الله نور السماوات والارض، بعد اون وسط های آیه می فهمد که شجر مثل نور این کمشکات فی ها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجت و که انها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیه یکاد و زیتها یزیع ولو لم تمسسه نار. این روغن معتدل این درخت بی نظیر و معتدل نزدیکه که خود روغنش نور بده. روغن کی نور میده؟ وقتی که سر مثلا مشعل زده باشن، کبریت بهش بزن، آتش بهش نزدیک کنن، بعد اون روغن نور میده. میگه این روغن نور میدهد گرچه بهش آتش نرسه. تفسیرهای خیلی زیادی، شاید بالغ بر 100 تا تفسیر این تعبیر داشته باشه. خود خداوندم در یک حاله‌ای از عظمت و ابهام بیان کرده. البته خب خیلی از اون تفاسیرم غلطه. یکی از تفاسیری که در ساحت تفسیر انفسی تفسیرش کردن اینه که این مقصود از این زیت جان انبیا و اولیاست که خودشون نور حقایق رو دریافت میکنن و نور میدن بدون اینکه از آتش معلم بشری بهره مند شده باشن و نیازی داشته باشن به معلم بشری. پس دو ساعت شد، یک ساعت اینقدر در این ساحت شقاوت، اینقدر اینا از فهم حقیقت دورند و کندند و چی میگن قباوت دارن، قباوت یعنی همون کودنی، که هیچ معلم بشری ولو اینکه اون معلم خاتم انبیا باشه نمیتونه حقایق رو بهشون منتقل کنه. انک لا تهدی من احببت. یک گروه هم تو این سمت اینقدر جان آماده و آماده دریافت حقایقی که اصلا نیاز به هیچ معلم بشری ندارن. این وسط هم ماها هستیم. توجه فرمودیم؟ نه اونقدر کندیم که حقایق رو اصلا نتونیم درک کنیم. شاهدش این که خب بعضی از حقایق رو پذیرفتیم دیگه، الان که اینجا نشستیم، یعنی حقیقت‌های فراوانی رو پذیرفتیم که اینجاییم دیگه، و نه اونقدر ما باطن صاف و زلال و زیتون لا شرقی و لا غربی معتدلی داشتیم که خودمون بتونیم از باطن وجود حقایقی رو کسب کنیم. نه ما، آقای قاضی هم نداشته این رو. توجه فرمودین؟ که میگه ما یعنی عموم نفوس بشری. میگه اون یکی مثل ابراهیمه که هیچ معلمی نداشته و خودش حقیقت رو یافت. بقیه تو بستر چی بزرگ شدن؟ تو بستر فرهنگ دینی، یعنی معلم بهشون منتقل کرده حقایق رو. اینی که عرض کردم همه انبیا هم حتی اینطوری نبودن به این سطح، شاید البته باز شایدم باشه. تا اونجایی که گزارش داریم خب بسیاری از انبیا در تحت تعلیم قرار می گرفتن. شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد که 8 سال به جان خدمت شعیب کند. اونجا میگه شما رفتی سمج تعلا قدرن یا موسا، حالا به حد و اندازه نبوت رسید. خب این وسط ما میتونیم اون اجزاء سعادت و فهم و اینا رو خراب کنیم، میتونیم هم خراب نکنیم، اصلاحش کنیم. پس خلاصه این شد که کسی که به عقل فعال رسید دیگه نیاز به معلم بشری نداره، خودش میشه معلم بدون معلم. همون تعبیر عجیبیه که گفتم بعضی از انبیا، حالا خیالمون اینطوری، شاید به قطع نمیگیم، که بعضی از انبیا به این حد رسیدن، ولی این تعبیر رو حضرت آقا امام سجاد راجب حضرت زینب کبرا مطرح میکنه: انت بحمد الله عالمتون به غیر معلمه، معلم شما نداشتی، و فهمتون به غیر مفهمه، مفهم که تو رو بخواد چیز رو بهت یاد بده نداشته. از کجا گرفته؟ از باطن وجود، از باطن وجود خودش که به باطن حقیقت هستی وصل شده گرفته. اینطور انبیا این شکلی هن. پس اگر اونا به حقیقت هستی وصل شدن، بعد از اون طرف میتونن هدایت و ارشاد کنن به مسیر نجات، اونم با ریزترین جهاتش، با ریزترین توصیه هاش. حالا اینطوری به نماز نگاه کنین، نماز 2000 تا حکم داره، 1000 تا واجب، 1000 تا مستحب. حتی به کجا نگاه کنین، چشمتون چقدر باز باشه، اینجوری باز باشه یا ببندم. من که به خیال خودم مثل چشمم میبندم، حواسم جمع‌تره، حال معنوی بیشتری دارم. ولی میگن نخیر، کی گفت؟ باز رفتی تو توهمات خودت. تجربه فهمیدی؟ حالا اینطوری نگاه کنین که تمام این اجزا، تمام این قطعات، اجزاء مؤثر در سعادته، وگرنه گفتنش لغو میشد دیگه. کسی که دستشو اینجوری میذاره تو نماز با کسی که اینجوری وای میسته، سعادتش تغییر میکنه. درجه فهمیدین؟ مثل مثلا فرض کنید که شما این پیچ بنزین ماشین رو یه سر سوزن بچرخونین تا اینکه مثلا دو سر سوزن بچرخونین، تغییر میکنه دیگه. حالا سعادت به این معنی یک طیف فراوانی رو مثلا فاصله ایجاد بشه، همین که دو درجه متفاوت ایجاد بشه، دو درجه ایه که ضریبش چقدره؟ ضریبش ابدیته، بی نهایته. یه همچی علمی میخواد. این یکم توضیح داره باشه برای بعد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. کسانی که به حقیقت‌های هستی رسیدند، مأمور شدند برای دستگیری ماها، بنده و شما، با کیا سر کله بزنن. اصلا خود همین یه نکته عجیبیه. بعضی وقتا ما میگیم که مثلا اون چیزی که خدا به امیرالمؤمنین داد، خب به ما هم میداد، ما هم میشدیم. این نهایت جهالت آدم. ما باید سر به سجده شکر بذاریم تا روز قیامت که خدا اون چیزی که به امیرالمؤمنین داده به ما نداده، چون اون وقت خداوند با کسی که اینا این امکانات رو بهش داده طوری رفتار میکنه که با ما اونطور دیگه رفتار نمیکنه، طوری ازش حساب کتاب میکشه که متفاوته. ببینید، ما همه درخواستمون از خدا چیه؟ که خداوند با عدالت با ما رفتار نکنه. درسته؟ شب و روز اینو میگیم دیگه، وگرنه با عدالت رفتار کنه. و من عدلک محربی، از عدل تو من گریزانم، فرار میکنم. و من کل عدلک محربی و عدلک مهلکی، عدل تو هلاک میکنه من رو بخواد اعمال بشه. ولی با انبیا و اولیا با عدلش خدا رفتار میکنه، بتونم به نسبه ها. اونجا چیزی نیستش که با دم به دم احسان کنه. شاهدش برخوردهای خدا با انبیا. یک عمر زحمت کشیده حضرت یونس، بعدم هنگامه عذاب رسیده رفته از شهر بیرون. اونم که رفته از شهر بیرون به واسطه کرامت حضرت یوسف، حضرت یونسه. یعنی کار خیلی با ارزشی انجام داده. حالا باید تحلیل بشه. خب حالا به جای دست درد نکنه بعد یک عمر زحمت بدون چشم داشت صبح تا شب بفرستش تو شکم ماهی، اصلا متشابه میشه برای ما دیگه. این چه گناهی کرده که اینجوری؟ این خیلی حماقت بزرگیه که ما بگیم اون امکاناتی که به اماما دادن به ما هم میدادن. چه دادم جاهله. حالا خلاصه اونایی که در اون اوج بودن که من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. اونی که جبرئیل یارای همراهیشو نداره و میسوزه، آمده با چهار تا عمر سعد و چهار تا آدم لات بی سر و پا سر کله داره میزن. انصافا ما میکنیم این کار رو؟ ما اگه مدرکمون از لیسانس بشه دکترا، حاضریم با مثلا کسایی که سیکل دارن هی سر کله بزنیم؟ میگه آقا من استاد درسته؟ این ظرفیت رأفت و رحمت اصلا عجیبه. شاید من اینو قبلا عرض کردم، کربلا قسمت‌های مختلفش حساب و کتاب شده است، میناکاری شده است، همش تو یک میثاق عظیمی در عالم قبل از این دنیا با امام حسین خدا چکش کرده. یعنی این کار انجام میشه، اینم انجام میشه، اینم میشه. بعد خب کدوم فرد عاقلی وقتی که میدونه داعش مقابلشن، از داعش پستر، بچهشو میاره جلو اونا؟ احتمال زدنش هست، احتمالش که هست اگه تازه علمش هم نباشه، علم قطعیش که ازت میدانسته که. یعنی برای این نجات امت باید اینقدر شقاوت ها به اوج برسه تا اونایی که خیلی هم سنگ دلن با هیچی آب نمیشه قلبشون، این صحنه دلشون رو منعطف کنه. ما یه شعری داره که حضرت میفرماد من برای تو این سر آوردم، علی اکبر آوردم، اینا همه حساب کتاب داره. بعد حضرت اون لحظات آخر فرمودن که ناولونی طفلی از سقیم حتی اودعه. تو بعض از روایات داره که حضرت فرمودن بدین تا براش آب بگیرم، شاید با من اینا بدن به این بچه رحم کنن دیگه. و بچه است اصلا، طفل ایجاد چی میکنه؟ ایجاد ترحم میکنه دیگه. ما وقتی که حتی میخوایم رحمت خدا را بر خودمون منعطف کنیم، میگیم یا رحمت طفل صغیر و یا رازق الشیخ الکبیر، یا بالعکسش. پیر و نوزاد جلب رحمت میکنه. قوم لوط میخواستن عذاب بشن، عذابشون چند ساعتی به تأخیر افتاد. در بعض از روایات داره اگر پذیرفتنی باشه اون روایت، این بود که پیری از همون مجرمین روش به سمت آسمان بود. خب پیری حضرت ابا عبدالله زود هنگام شد دیگه، روی حضرت ابا عبدالله به آسمان بود. چه قوم شقی بودن اینا. به هر صورت حضرت وقتی که خواستن باش وداع کنن یا براش آب طلب کنن، که اون روایت ودا سندن یه مقداری نزدیکتره به قبول، به هر کدوم باشه حالا کار نداره، داشتن چند جا صحبت حضرت عبدالله یه دفعه خشک شد. یک جا تو همین یا نجواشون با این طفل خودشون بود، بوسه ای می زدن، باش چیزی می گفتن، یا صحبتشون با این مردم شقی بود که می گفتن این من با شما جنگ دارم، بر اطفال که جرمی نیست، اگر حالا طبق اون نقلی که آب خواسته است، اگر فکر میکنین من از اون آب میخوام بخورم، خودتون بگیرین این بچه رو سیراب. حضرت در حال صحبت کردن بودن که یه دفعه کلامشون برید، سخنهای حضرت رو بریدن، خون این طفل پاک رو به سمت آسمان حضرت. آقا امام باقر میفهمن به خدا قسم که قطره ایش به زمین نیامد. حالا بعد حضرت اینو چه کار بکنن؟ خوشا به حال رباب، بالاخره آدم بچهش رو میخواد لحظات آخر کشته هم شده ببینه. رباب اصلا نیامد از خیمه بیرون، بچه رو تحویل عمه داد حضرت و رباب دیگه مواجه با حضرت ابا عبدالله نشد. و اینقدر این عدم مواجهه که حضرت خجالت نکشن بر این بانوی بزرگوار سخت بود که یک جا مواجه شد، اونجایی که رفت سر مبارکش رو در مجلس یزید به باغوش کرد.